جزئیات مف مفصل از آخرین ساعات حکومت اسد به نقل از یک نشریه عرب زبان. انتخاب در نهایت محرمانگی، هیئت تحریر الشام، هیئت تاریر علی شام برای نبردی آماده شد که هیچگاه مانند آن دیده نشده بود. نبردی که هدفش ایجاد تغییرات بنیادین در سوریه برای اولین بار در دو نسل گذشته بود. نشریه عرب زبان المجل نوشت نقش ترکیه در این ماجرای قابل توجه بود، اگرچه ناو به گستردگی که مردم تصور می‌کنند و برخلاف گمان زنی ها. هیچ توافق منطقه‌ای یا بین‌المللی پیش از آغاز عملیات بازدارندگی تجاوز توسط هیئت تحریر الشام و دیگر گروه‌ها در بامداد چهارشنبه 27 نوامبر وجود نداشت. این عملیات با حرکت از عدلب به منظور آزادسازی حلب آغاز شد. در همان زمان بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مسکو بود و در مراسم فارغ التحصیلی پسرش شرکت داشت. با انتشار اخبار عملیات اسد مجبور شد مراسم را ترک کند و خود را در اتاق هتل فور سیزنز حبس کند تا تحولات را دنبال کند. تا روز جمعه و با سقوط حلب اسد در راه بازگشت به دمشق بود. پس از بازگشت به دمشق اسد شروع به آماده سازی برای فرار از سوریه کرد و اسناد و اشیاء حیاتی را با یک هواپیمای غیر نظامی از فرودگاه نظامی مزه قاچاقی می‌کرد. همزمان او با متحدان ایرانی و روسی خود درباره راه اندازی یک حمله متقابل صحبت می‌کرد و نشست‌های اضطراری با رهبران امنیتی و نظامی خود برگزار می‌کرد. حمله ای برخاسا. سرعت پیشروی هیئت تحریر الشام همه را شوکه کرد. مسکو از اسد خواست کشور را ترک کند تا از خونریزی در پایتخت جلوگیری شود، اما او این توصیه را رد کرد. در همین حال گروه های مسلح با سهولت شگفت آوری وارد شهرها می شدند و نیروهای نظامی رژیم یکی پس از دیگری سقوط می کردند. سربازان از جنگیدن امتناع کرده و به طور گسترده تسلیم می شدند. برخی دیگر به عراق فرار کردند. ترتیبات برای فرار اسد و ورود مخالفان به دمشق پس از نشست شبان وزرای امور خارجه در آستانه در تاریخ 7 دسامبر نهایی شد، نشستی که تا ساعات اولیه صبح ادامه یافت. پس از تماسی در لحظات آخر، اسد به پایگاه هوایی حمیمیم تحت کنترل روسیه در خارج از دمشق فرار کرد و سپس به مسکو پرواز کرد، جایی که برخی از فرزندانش قبلاً در انتظار او بودند. فرار او با سرعت و در نهایت پنهانکاری انجام شد. او حتی به برادرزاده، نگهبانان یا مقامات ارشد خود نگفت که می رود و به طور خاص از آوردن ژنرال فایز جمعه، رئیس کاروان محافظان خود، خودداری کرد. تنها دو مقام ارشد را با خود برد، وزیر امور ریاست جمهوری منصور عظام که برادرش تاجر در روسیه است و ژنرال محسن محمد به علاوه تعدادی از پرسنل. زمانی که مشاورانه و بستگانش متوجه شدند که او رفته است، هرج و مرج ایجاد شد و بیشتر آنها با عجله به سمت سواحل لبنان یا عراق بریختند و در نهایت به کشورهای دیگر پراکنده شدند. رویدادهای فوق خلاصه ای از فرار رئیس جمهور سابق سوریه است که از طریق مجموعه ای از بحث‌ها با مقامات مخالف مسلح و سیاسی، مقامات دمشق و تماس‌های عربی و غربی گردآوری شده است. در ادامه توصیف دقیق‌تری از پایان شگفت‌انگیز میراث خانواده اسد آورده شده است. در مسکو و حلب ورود هیئت تحریر الشام و رهبر آن احمد شران نام مستعار ابو محمد الجولانی به حلب با سفر بشار اسد به مسکو در پایان نوامبر همزمان شد. قبل از اینکه اسد در 27 نوامبر سفر خود را آغاز کند، او با اعضای گروه مذهبی زنان اسلامی قبیسیات ملاقات کرد. این گروه در میان قرن 20 توسط منیر القبیسی، زن سوری که تلاش داشت حرکت اسلامی برای زنان مسلمان ایجاد کند، بنیان گذاری شد و بر آموزش دینی، رشد روحانی و اصلاحات اجتماعی در چارچوب اسلامی تمرکز داشت. اسد به مسکو پرواز می کرد تا به همسرش اسما که با لوسمی دسته و پنجه نرم می کند بپیوندد و در مراسم فارغ التحصیلی پسرشان حافظ از دانشگاه دولتی مسکو در 28 نوامبر شرکت کند. مراسمی که در نهایت آن را از دست داد. در همان روز هیئت تحریر الشام و گروه های هم پیمان عملیات بازدارندگی تجاوز را آغاز کردند تا ضربه پیشدستان ای به رژیم وارد کنند. پس از نفس توافق کاهش تنش در عدلب که توسط رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در مارس 2020 میانجیگری شده بود. تا روز سوم عملیات گروه های مخالف به حلب رسیدند و بیش از 400 کیلومتر مربع از 56 شهر و روستا را تحت کنترل خود درآوردند. در تماسی با یک منبع از اتاق عملیات آنها جزئیات بیشتری ارائه شد. او گفت ما تصمیم گرفته ایم که رژیم را به طور نظامی سرنگون کنیم. این تصمیم هیئت تحریر الشام و شیخ ابو محمد است. ابتدا حلب را خواهیم گرفت. سپس همه و پس از آن درباره سرنوشت حمص و دمشق تصمیم خواهیم گرفت. غیر ما ظرفیت مدیریتی برای اداره سوریه از دمشق را داریم. دولت نجات که اداره ادلب را بر عهده دارد، وزرا و برنامه‌هایی برای اداره تمام سوریه دارد. وقتی بحث به احمد و شر رسید، منبع گفت در مورد او اجماع وجود دارد که رهبر آینده سوریه خواهد بود. او افزود هیئت تحریر ارشام یک ارتش بسیار سازمان یافته است. شما هیچگاه تصور نمی کنید که ما در ماه‌های گذشته چه میزان آمادگی برای این عملیات داشته ایم. ما 40,000 جنگجو در میدان داریم و 80,000 نفر در ذخیره. آنها گفتند ما برای حلب برنامه دقیقی داریم. جنگجویان وارد شهر خواهند شد و سپس عقب نشینی می کنند و آن را به مردم خواهند سپرد. جانها و اموال دست نخورده باقی خواهد ماند. ما برق، نان و خدمات اساسی را باز خواهیم گرداند. هر کسی که این دستورات را نقض کند یا به غیر نظامیان یا اموال آسیب برساند با اعدام فوری مواجه خواهد شد. فروپاشی و اطمینان بخشی. غیبت ناگهانی اسد مقامات و رهبران نظامی را دچار سردرگمی کرد که این آشفتگی در اظهارات سرتیپ احمد العلی رئیس شعبه امنیت نظامی قبل از مرگش به وضوح دیده می شود. او گفت ما نمی دانیم چه خبر است. کاروان های بزرگ افراد مسلح، عقب نشینی ها و تخلیه های ارتشه. با رئیس لشکر سرلشکر کمال حسن تماس گرفتم. او به من گفت که خط را نگه دارم. با وزیر دفاع علی محمود عباس تماس گرفتم و او گفت نیروهای کمکی در راه هستند و نیروی هوایی شورشیان را بمباران خواهد کرد. در همین حال رهبران هیئت تحریر ارشام تلاشه کردند تا به غیر نظامیان و ناظران بین الملالی اطمینان خاطر دهند. آنها بر تعهد خود به حفظ نهادهای دولتی، تضمین پاسخگویی بدون انتقام جویی، حفاظت از حقوق اقلیت‌ها و صیانت از اموال خصوصی و عمومی تاکید کردند. این پایبندی منظم به اصول به هیئت تحریر ارشام کمک کرد که سخنگویی را برای ارائه جزئیات عملیات منصوب کرده بوده تا پیروزی هایی در شهرهای بزرگ سوریه به دست آورد، از جمله در حلب، جایی که نیروهای این گروه تیپ 46 را شکست دادند. در حالی که اسد از مسکو به دمشق پرواز می کرد، هیئت تحریر ارشام وارد حلب، پایتخت اقتصادی سوریه شد. رژیم ادعا کرد که سیستم‌های آن هک شده و شکست را به نقص‌ها در ارتباطات نظامی خود نسبت داد که منجر به صدور دستورات عقب نشینی شد. معاون رئیس کمیته امنیتی نیز توسط نگهبانان این کمیته کشته شد. دفاع رژیم فروپاشید و سربازان به شکل آشفته‌ای فرار کردند. خطوط ارتش به طور ناگهانی فرو ریخت و هیچ عقب نشینی سازمان یافته‌ای وجود نداشت، بلکه سربازان به صورت گسترده‌ای از میدان گریختند و از جنگیدن امتناع کردند. مقاومت و هشدارها. منبعی در دمشق اظهار داشت که سقوط حلب دامی بوده که برای تحریک یک ضد حمله علیه ادلب طراحی شده بود. پس از حلب ارتش به حماه عقب نشینی کرد، جایی که انتظار می رفت نبردی بزرگ رخ دهد و نیروها امیدوار بودند در آنجا تشدید قوا کنند. در همین حال اسد سهیل حسن را برای رهبری جبهه شمالی منصوب کرد. حملات هوایی روسیه شدت گرفت و رژیم با ارائه پیشنهادهای مالی جذاب شروع به جذب نیروهای جدید کرد. اسد همچنین به دنبال حمایت نظامی از نیروهای حشد عراق و تامین مالی از امارات متحده عربی بود. با این حال ایالات متحده به طور صریح به دولت عراق درباره اعزام نیروهای حشد هشدار داد و حملات هوایی علیه نیروهای شبه نظامی که سعی داشتند وارد سوریه شوند انجام داد. در همین حال ترکیه به روسیه و ایران هشدار داد که از هر گونه مداخله نظامی خودداری کنند و تهدید کرد که در صورت لزوم مستقیما وارد عمل خواهد شد. این هشدار صریح بود: اگر شما مداخله نظامی کنید، ما نیز مداخله نظامی خواهیم کرد. این رویداد نقطه عطفی مهم بود. در حالی که اسد با محمد شیا السودانی، نخست وزیر عراق و شیخ محمد بن زاید، رئیس امارات متحده عربی، تماس گرفت تا درخواست‌های خود را مطرح کند، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، با همتایان ترک و ایرانی خود، فیدان و عباس عراقچی تماس گرفت. با این حال به سرعت مشخص شد که ایران به دلیل تعهدات خود با حزب الله تحت فشار قرار دارد و روسیه نیز درگیر بحران اوکراین است. در دمشق استراتژی مورد حمایت ایران شامل افزایش حملات هوایی به ادلب بود تا فشار را افزایش دهد، نبرد در حماه را تسهیل کند و نیروهای مخالف را مجبور به عقب نشینی از حلب کند. اما این تلاش‌ها بی نتیجه بود و به زودی احمد شر ابو محمد الجولانی با اعتماد به نفس در قلعه حلب ظاهر شد. در اول دسامبر جناح‌های مخالف کنترل خود بر حلب را تثبیت کردند و به پیشروی ادامه دادند. مراکز نظامی کلیدی را تصرف کردند. در همین زمان واشنگتن اولین بیانیه خود را صادر کرد و اعلام کرد. امتناع مداوم رژیم اسد از ورود به فرایند سیاسی مشخص شده در قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل و اتکای آن به روسیه و ایران شرایط کنونی را ایجاد کرده است. از جمله فروپاشی خطوط رژیم اسد در شمال غرب سوریه. در همین حوالی، منبع مخالفی که ابتدا برنامه‌های شورشیان را به اشتراک گذاشته بود، به روزرسانی جدیدی ارائه داد و جناح‌های درگیر در عملیات و استراتژی‌های آنها را توضیح داد. هیئت تحریر الشام و متحدانش پس از تثبیت حلب و حماه به سمت حمص و دمشق پیشروی می‌کردند. در حالی که ارتش ملی سوریه SNA بر بخش‌های شرقی و شمالی حلب متمرکز بود تا با نیروهای دموکراتیک سوریه SDF در تل رفعت و منبج مقابله کند. نبرد برای حماه در فرودگاه کوبریس در حومه حلب، معارضین سیستم های موشکی روسیه و پهپادهای ایرانی را به تصرف خود درآوردند. در واکنشه، جنگنده های روسی میدان دانشگاه در حلب و اردوگاهی در عدلبه برای آوارگان داخلی را بمبارانی کردند. بر 2 دسامبر، اسد با عباس عراقچی دیداری کرد و وعده داد که مبارزه با تروریسم در تمام مناطق را ادامه دهد. در همین حال، ملک عبدالله، پادشاه اردن، گفت ما در کنار برادران خود در سوریه و تمامیت ارضی و حاکمیت آن ایستاده ایم. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اظهار داشت که رویدادهای را از نزدیک دنبال می کند و مصمم به حفاظت از منافع خود است. در حالی که دولت بریتانیا بیانیه ای صادر کرد و اسد را مورد انتقاد قرار داد. نبرد برای حماه شدت گرفت و جناح‌های مخالف به 7 کیلومتری شهر رسیدند و جبهه نبرد را به 40 کیلومتر گسترش دادند. آنها سپس 4 موضع نظامی کلیدی را تصرف کردند: فرودگاه حماه، مدرسه رهگیری تیپ 86 و تیپ 47. همزمان به جوامع مسیحی ساکن در حومه حماه اطمینان خاطر دادند و تاکید کردند که امنیت آنها حفظ خواهد شد. روسیه و اسد در طول 24 ساعت روسیه و رژیم اسد 45 حمله هوایی به عدلب انجام دادند، اما این حملات تأثیر کمی داشتند. پس از درگیری‌های شدید در جبل زین العابدین و شمال حماه، همراه با حملات هوایی سنگین روسیه، هیئت تحریر الشام در 5 دسامبر وارد حماه شد. ضربه‌ای سنگین به آنچه از روحیه ارتش سوریه باقی مانده بود. یکی از حامیان رژیم در این باره گفت نبرد حلب غیر منتظره بود و دخالت روسیه در آن کمرنگ بود، اما حماه پس از آماده سازی های گسترده و با پشتیبانی هوایی روسیه انجام شد. تحلیلگران پیش بینی کردند که پس از تصرف حماه توسط هیئت تحریر الشام، نبردها متوقف خواهد شد. انتظار می رفت که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تماس بگیرد تا درباره توافقی که منعکس کننده واقعیت‌های جدید نظامی باشد، مذاکره کند. این دیدگاه زمانی تقویت شد که روسیه پل رستن را بمبارانه کرد. پلی که حماه و شمال سوریه را از حمص و جنوب جدا می کند. پیشروی به سوی حمص. در همین زمان، در حرکتی قابل توجه، رهبر هیئت تحریر الشام، احمد اشرا، شروع به استفاده از نام واقعی خود کرد به جای نام مستعار ابو محمد الجولانی، زیرا این گروه و جناح های همپیمانش حماه را تصرف کرده و به سمت حمص پیشروی کردند. تنها 48 کیلومتر فاصله داشتند. حتی با آغاز نبرد حمص، رژیم همچنان مطمئن بود که جناح های مخالفه به پایتخت نخواهند رسید. وزیر امور خارجه بسام صباغ به یک مقام عربی گفت ما بمباران عدلب را تشدید خواهیم کرد. از ما نخواهید که در برابر تروریسم کاهش تنش دهیم. تمام کشورهای عربی در این نبرده با ما هستند. همزمان و در واکنش به تغییرات در صحنه نظامی، ارتش‌های ایالات متحده و روسیه خط تماس نظامی ای را که در سال 2017 در سوریه ایجاد کرده بودند، مجدداً فعال کردند تا یکدیگر را از مداخلات مطلع کرده و از هر گونه رویارویی تصادفی مستقیم بین این دو قدرت هسته ای جلوگیری کنند. همچنین مذاکراتی در جریان بود تا دیداری میان وزرای خارجه روسیه، ایران و ترکیه در حاشیه یک نشست در دوحه در تاریخ 7 دسامبر ترتیب داده شود. در همین حال، چندین کشور از جمله چین شروع به توصیه به شهروندان خود برای خروج از دمشق کردند و سازمان ملل تمامی کارکنان غیر ضروری خود را از پایتخت خارج کرد. ارتش اسرائیل روز جمعه 6 دسامبر حضور نظامی خود را در بلندی‌های جولان سوریه تقویت کرد. همزمان، جناح‌های مخالف عملیات نظامی خود را در درعا، در جنوب سوریه و نزدیک مرز اردن آغاز کردند و نیروهای دموکراتیک سوریه SDF گذرگاه البوکمال، یک پیوند حیاتی بین ایران و سوریه از طریق عراق را مسدود کردند. اوضاع به سرعت در حال تغییر. رویدادهای میدانی اکنون حتی با سرعت بیشتری پیش می‌رفت. به طوری که ارتش سوریه تایید کرد از سویدا و درعا عقب نشینی کرده است، در حالی که جناح‌های مخالف کنترل خود را در طول مرز اردن گسترش دادند. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان درباره چگونگی مدیریت آرام مرحله جدید در سوریه صحبت کرد. او در تاریخ 6 دسامبر اظهار داشت که امیدوار است جناح‌ها بدون مشکل تا دمشق پس از حمص پیشروی کنند. در همین زمان هرج و مرج پایتخت را فرا گرفته بود. منبعی از اتاق عملیات مخالفان گفت آن شاء الله تا ساعت 10 شب در قلب دمشق خواهیم بود، اظهاراتی که به سرعت پخش شد. اگرچه هیئت تحریر الشام و متحدانش هنوز به طور کامل کنترل حمص را به دست نگرفته بودند، اما اطمینان قضیه وجود داشت که دمشق در آستان تصرف آنها قرار دارد. در واقع جناح‌های اتاق عملیات جنوب به رهبری احمد العوده در شامگاه 7 دسامبر وارد دمشق شدند، زمانی که گزارش ها حاکی از آن بود که خانواده اسد به مسکو پرواز کرده اند. سخنگوی دولت اعلام کرد که اسد همچنان در دمشق حضور دارد و به وظایف خود عمل می کند و شایعات مربوط به سفر او به امارات متحده عربی را تتبیع کرد. وزیر کشور سوریه اظهار داشت یک حصار امنیتی در اطراف دمشق ایجاد شده است، در حالی که رئیس ستاد ارتش گفت شهر در حال ایمن سازی و کنترل هرج و مرج است. در همین حال هیئت تحریر الشام همچنان پیام‌های اطمینان بخش به اقلیت‌ها و نهادها ارسال می‌کرد و رهبران شهرها در سراسر منطقه به طور مسالمت آمیز تسلیم شدند و دست دوستی به سوی مبارزان دراز کردند. اما در دمشق سردرگمی و عدم اطمینان حاکم بود. دیدگاه از خارج. دفتر رسانه ریاست جمهوری شروع به تهیه سخنرانی برای اسد کرد تا در کاخ ریاست جمهوری، همان جایی که در سال 2016 پس از بازپسگیری حلب برای ملت سخنرانی کرده بود، ایراد کند. در همین حال لاوروف به شرکت کنندگان در مجمع دوحه گفت ما اجازه نمی دهیم که یک گروه تروریستی هیئت تحریر الشام کنترل دمشق را به دست بگیرد. از سوی دیگر عراقچی هشدار داد که گفتگو بین دولت و مخالفان باید آغاز شود. هر دو این اظهارات نشان دهنده فاصله آنها با واقعیت‌های میدانی بود. وزیر امور خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی اظهار داشت که اسد فرصت‌های بازگشت پناهندگان و آشتی را از دست داده است و از نماینده ویژه سازمان ملل گیر پدرسون خواست تا گفتگوهای سیاسی فوری در ژنو برای اجرای قطعنامه 2254 را آغاز کند. پدرسون اظهار داشت که سوریه به تدابیر انتقالی جامع و قابل اعتماد نیاز دارد، در حالی که به صورت خصوصی به عراقچی و لاوروف گفت که اسد با مذاکره در ژنو موافقت کرده است، اما در آن زمان دیگر خیلی دیر شده بود. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده دونالد ترامپ اظهار داشت که مخالفان سوری تهدیدی برای اسد هستند و روسیه قادر به متوقف کردن پیشروی آنها نیست. او افزود اگر روسیه مجبور به خروج از سوریه شود، این بهترین نتیجه برای آنها خواهد بود. به صورت خصوصی مقامات عرب همچنان از رژیم حمایت می‌کردند. یکی از آنها گفت اگر مجبور به انتخاب بین اسد و الجولانی شویم، اسد را انتخاب خواهیم کرد. ما نمی‌خواهیم سوریه دچار هرج و مرج شود. با این حاله، آنها از اینکه ارتش سوریه هیچ مقاومتی نشان نمی‌دهد، شگفت‌زده بودند. با توجه به این واقعیت، رهبران عرب از اینکه مسکو یا تهران نمی‌توانند حمایتی ارائه دهند، تعجب نکردند. یکی از وزرای عرب به صورت خصوصی اظهار داشت من می‌خواهم به ارتشی کمک کنم که آماده جنگ باشد. وزیر دیگری که با لاوروف دیدار کرده بود، گفت که روس‌ها تسلیم به نظر می‌رسند و قادر به اقدام نیستند و افزود که مسکو ظاهراً به گنجاندن هیئت تحریر الشام در یک نهاد انتقالی حکومتی برای سوریه تمایل نشان داده است. در همین حال مقامات غربی به لاوروف فشار می‌آوردند که به سرعت عمل کند، از اسد و خانواده‌اش عبور کند و ارتش را حفظ کند، زیرا هیچ کس نمی‌خواست شاهد فروپاشی دولت باشد. اما وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان با اطمینان اظهار داشت که گروه‌ها خودشان این حمله را آغاز کردند. فیدان به صورت خصوصی به یک مقام عرب گفت که ارتش سوریه تصمیم گرفته است که حتی در دمشق نیز نجنگد. آن مقام عرب بعداً گفت که ترکیه به تمام طرف‌ها اطلاع داده است که اگر هر قدرت خارجی به صورت نظامی مداخله کند، ترکیه نیز به صورت نظامی پاسخ خواهد داد. صحنه ای از دمشق با پیشروی گروه‌های مخالف از شمال و جنوب، یک هواپیمای غیر نظامی در فرودگاه نظامی مزه به زمین نشست. شاهدان عینی گفتند که این هواپیما تحت محاصره هواپیماهای نظامی بود و حامل جعبه‌ها، ویدیوها و تصاویری بود که بعداً این گزارش را تایید کردند. یک فرستاده عرب در تاریخ 6 دسامبر با اسد دیداری کرد و ساعت 4 بعد از ظهر محل را ترک کرد. یکی از شاهدان توصیف کرد که تعامل آنها طبیعی بود. در روز شنبه وزیر کشور و رئیس ستاد ارتش هر دو بیانیه‌هایی صادر کردند و از محاصره امنیتی خبر دادند. گزارش شده بود که اسد با روسای نظامی و امنیتی خود دیدار کرده و به رئیس اداره امنیت ملی کفاح معلهم گفته بود که در پست خود بماند. حدود ظهر شاهدان در نزدیکی اداره امنیت ملی، گارد جمهوری و تیپ چهارم مشاهده کردند که کارکنان در حال سوزاندن اسناد و کامپیوترها هستند. در این مرحله دمشق در حالت هراس و استراب قرار داشت. با ترافیک سنگین و ساکنان ترسیده که به خرید اضطراری مواد غذایی پرداخته بودند که به کمبود کالاهایی مانند شکر، روغن و برنج منجر شد. تا عصر نیروهای امنیتی حتی پلیس راهنمایی و رانندگی نیز از شهر خارج شدند و سربازان به منطقه امنیتی کف‌افسوسا از طریق جاده جنوبی منتقل شدند. در همین زمان یک کاروان بزرگ از خودروهای تمام تزاده از جمله برخی که به تفنگ‌های سنگین مسلح بودند وارد شهر شد. آن روز بعد اسد با وزیر امور خارجه باسم صباغ، مشاور بسین شبان، رئیس اتحادیه دانشجویی دارین سلیمان و معاون دبیرکل ریاست جمهوری لینا کینایا صحبت کرد و به همه آنها اطمینان داد که نیازی به نگرانی نیست. حمایت روسی در راه است. ما خواهیم جنگید و شهرها را باز خواهیم گرفت. یکی از کسانی که او با آنها تماس گرفت گفت که اسد به آنها گفت ما به جنگ می رویم. آن شخص بعدها تأمل کرد به نظر می رسد ما فریب خورده ایم. تا اوایل عصر اسد گفته بود که به جای استعفا سخنرانی جنگی خواهد داد و آماده سازی ها برای این سخنرانی در حال انجام بود با عکاسان که محل را آماده می کردند و روسیا تودی سیگنال پخش خود را برقرار می کرد. تا ساعت 9:30 شب اسد همچنان می گفت نیازی به نگرانی نیست، حمایت از متحدان روسیمان در راه است. اکنون عجله‌ای برای انجام سخنرانی نیست بسیار دیر شده است. فردا من سخنرانی را خواهم داد. شب فرار. اسد صبح روز یکشنبه صبحانه‌ای با سلیمان ترتیب داد و از شبان خواست که پیشنویس سخنرانی را آماده کند که قرار بود بعد از ظهر یکشنبه خوانده شود. اما شب گذشته یک تماس بحرانی از مسکو رسید که به او اطلاع داد باید بلافاصله دمشق را ترک کند تا از خونریزی بیشتر جلوگیری شود و منافع باقی مانده روسیه حفظ گردد. مشاورانش از جمله فرمانده کاروان گارد جمهوری سپهبد فایز جمعه در رخت خواب بودند وقتی که با خبر فرار اسد بیدار شدند. در پرواز او تنها وزیر امور ریاست جمهوری منصور عظام که برادرش بازرگانی در روسیه دارد و افسر حفاظت بریگارد جنرال محسن محمد همراه او بودند. آنها به پایگاه هوایی حمیمیم روسیه رفتند و سپس به مسکو پرواز کردند. همسر اسد اسما یک دستیار به دمشق فرستاد، اما این دستیار از دبی آمد و کشف کرد که فرودگاه اکنون تحت کنترل گروه های مخالف است. برای وضعیت خودمان گریه می کنم، او بعداً به یاد آورد. ما فریب خوردیم و گمراه شدیم. وقتی خبر فرار سریع اسد فاش شد، مشاورانش به لبنان، سواحل سوریه یا کشورهای عربی دیگر فرار کردند. برخی از کارکنان کاخ به وظایف خود ادامه دادند، در حالی که برخی دیگر در کشورهای مانند امارات متحده عربی، روسیه، لبنان و عراق پناه گرفتند. گزارش‌هایی منتشر شد که برخی از آنها در یکی از سفارتخانه‌ها در دمشق پناه گرفتند. در مقر تیپ چهارم ارتش درگیری‌هایی در دفتر برادر قدرتمند اسد ماهر بین معاون او، رئیس ستادش و یک فرمانده نظامی رخ داد. این درگیری با کشته شدن یکی از آنها و دیگری به وسیله نارنجک به پایان رسید. ماهر به عراق فرار کرد و همراه خود شریک تجاریش، رئیس قواتری و رهبران شبه نظامی را برد. برای محافظت از ما، تیپ چهارم که برای دفاع از دمشق تأسیس شده بود، در عرض چند ساعت حل شد و ناپدید شد، زیرا اعضای آن به سواحل فرار کردند به گفته یک منبع آشنا با روندها. در ساعت 3 بامداد یکشنبه، گارد جمهوری دستور عقب نشینی دریافت کرد. تا آن زمان اسد شناخته شده بود که فرار کرده است و این کار را بدون اطلاع به افسران همراه خود، سپهبد فایز جمعه، رئیس دفتر عملیات ویژه، برادرش ماهر یا برادرزادش باسل پسر خواهرش بشرا انجام داده بود. او اجازه نداد که رئیس کاروان امنیتیش همراه او سفر کند و به یکی از رانندگانش که او را به پایگاه هوایی حمیمی می‌برد گفت که اسناد را برای متحدان روسیمان حمل می‌کنم. یک منبع مطلع بعداً فاش کرد که او از اینکه یکی از محافظانش ممکن است او را بکشد می‌ترسید. با وجود این خبری که اسد رفته است، بسیاری از پرسنل امنیتی کاخ به وظایف خود با دقت ادامه دادند. حتی با دق خودروها را بازرسی می‌کردند. این در تضاد کامل با تدابیر امنیتی سهل انگاران در سال‌های گذشته بود که خودروها بدون بازرسی زیادی وارد و خارج می‌شدند. مطابق با اصولی که از زمان نبرد حلب برقرار شده بود، مانند حفظ نهادهای دولتی، انتقال رسمی قدرت بین دولت رسمی و دولت موقت وابسته به هیئت تحریر الشام دشتیس انجام شد. احمد اشعر از دروازه شمالی دمشق وارد شد، در حالی که اسد از درب پشتی فرار کرد، نه استعفا کرد و نه عذرخواهی کرد. یک هفته بعد، بیانیه ایزو منتشر شد که به نظر می رسید ارتش سوریه و روسیه را مقصر فرارش معرفی کند. همچنان به نظر می رسد که همیشه تقصیر دیگری بوده باشد.